ما یه اخلاق انسانی داریم، یه اخلاق اسلامی داریم. چطور میشه اخلاق اخلاق اسلامی میشه؟ وقتی که کاری که انجام میدی نیتت خدا بشه میشه اسلامی، ولی اسلامی نیست. خیلی آسون گفتیم که کاربردی هم باشه، دوستان عمل کنن. مثلا فرض کن الان من دارم صحبت میکنم، میتونم من این صحبتی که میکنم برای این بکنم که مشهور بشم، بچه های محله ابوذر منو بشناسن، مثلا فردا ممکنه کارم به اینا گیر باشه. اینا ممکنه این نیت ها یه قاز نمیارزه، اینا کارو خدایی نمیکنه. اما اگر این کار خوبو که شروع کردم، نیت هم رضای خدا، قرب به خدا، نزدیک شدن به خدا باشه، وقت میشه عبادت. هر کاری که باشه، هر کار خوبی که بکنید، نذری کردید مثلا، نه میرم تو باشگاه ورزش میکنم، خب بدنم سالم باشه، اما برای خدا میشه عبادت. یکتای تماشا میکنم فیلمو، فقط میخوام تماشا کنم، وقت بکشم، این عبادت نیست. اما یکتای این فیلمو تماشا میکنم، علم یاد گیرم به خاطر اینکه خدا دوست داره، برای قربتن الالله، این میشه عبادت. همه یه کارهای اخلاقی، محبت به دیگران، لبخند زدن به کسی، دست گرفتن کسی. داستان کربلا الان داره، اربعین داره پیش میاد، اینا من خودم نمیتونم برم، فرض کن خب نمیتونم یکی دوتا جوونی که پا دارند و میفرستم برم، جا خودم برم، من که پا ندارم اون پیاده بره. یه آقایی که میخواد ازدواج کنه، من دیگه ازم گذشته، زنم رو گرفتم، بچم هم دارم، حالا یه پولی دارم، خب میدم یکی ازدواج کنه، اما برا خدا. دقت کن، نه برای اینکه مردم بگن باریکلا حرفا، مردم میخوان بگن باریکلا، میخوان نگن، من وظیفه‌مو انجام میدم که خدا رو، عین نماز خوندن. شما هیچ وقت نماز برای یکی دیگه نمیخونی، برای خدا میخونی. اینو هفته گذشته گفتم. پس فرق اخلاق اسلامی و انسانی اینه که در اخلاق اسلامی ما کار خوب رو انجام میدیم به نیت رضای خدا. این درست؟ بعد اومدیم سر این که ما یه اخلاق فردی داریم، یه اخلاق جمعی داریم. اخلاق فردی اینه که خودم آدم خوبی ام و خوش اخلاقم و اینا. الانم تنها یه گوشه نشسته باشم، به خودم غور نمیزنم، نق نمیزنم، افسرده نمیشم، میشم کارم انجام میدم. اما یه اخلاق جمعی داریم، یعنی مثلا من خودم حسادت نمیکنم به کسی، تکبر نمیکنم به کسی، اینا میشه اخلاق خودم. اما یه اخلاقی در ارتباط با دیگرانم، مثلا فرض کنه اینکه دروغ نمیگم، خلف وعده نمیکنم، و باید یه کسی باشه که من خلف وعده بکنم و نکنم، این اجتماعی میشه. در اخلاق اجتماعی یه اصلی خیلی مهمه که اینو پرسیدم از دوستان 5 6 رقم 7 8 رقم جواب دادن، آخرش گفتم که به نظر من این میاد که در اخلاق جمعی بیاییم یه اصل رو مراعات کنیم، همه اخلاقمون خوب میشه. هر چی برای خودم میخوام برای او طرف بخوام، مثلا فرض کن منم و خانومم، منم و دوستم، منم و بچه و محله، هر چی برای خودم میپسندم برای آقا هم بپسند. مثلا من دلم نمیخواد کسی پسرم حرف بد بزنه، خب پسر آقا حرف بد نزن. دوست ندارم کسی به من تکبر کنه، با من به آقا تکبر نکنه. دوست ندارم کسی به هم دروغ بگه، خب به کسی دروغ نگم. دوست ندارم کسی به مالم، ناموسم، آبروم بخواد تجاوز کنه، آقا به مال، آبرو، ناموس کسی تجاوز نکن. یکی همه چی این شکلی چک کنم که هر چی رو خودم میخوام برای دوستانم میخوام، برای بقیه آدم ها میخوام، هر چی رو خودم نمیخوام برای دیگرانم نخوام. پس این شد یه اصل که دربارش گفتم تموم شد. حالا میخوام یه اصل دیگر امشب توضیح بدم و بگم، یکم طول میکشه ولی اصل خوبیه، چون به نظرم هفته آینده دیگه انشاءالله شما، ما همه عازم کربلا میخوایم بشیم، میخوایم اربعین، برای همین حتما تعطیل میکنیم که برین اربعین، هر کی هم نداره بره اقلا دلش به اوجا باشه، اینه توجه داشته بگی من دلم هم به اوجا باشه برای خدا، باز میشه عبادت ها. یکی نمیتونه آدم بره طوری نی، ولی یکی از دوستان میگو شما کی عازم اربعینی؟ گفت همین الان، اگه خدا روز، یعنی الان میری؟ گفت خب نه الان کار دارم اینا، ولی اگه خدا روزی میکنه من دوست دارم همین الان وقتم برم. این برای چرا ثوابشو نبرم؟ ثواب لحظه لحظهش رو به آدم میدن. بنابراین همیشه نیتتون رو سعی کنید که خدا باشه و تو کارتون برای خدا تلاش کنید، کار کنید. اما اون اصلی که امروز میخوام بگم یه اصل خانوادگی و برای تربیت کودک. ممکنه که بعضی بچه ها، بعضی آقایونی که هستن الان جوون نباشن، بگن از ما گذشته، ولی نوه داری، بالاخره نوه هاتون چجوری باش تعامل میکنی؟ میخوام این اصل رو بگم، گاهی بچه هاتون، گاهی خانوم که داری، میخوای چیکار کنی، چجوری زندگی میکنی؟ این اصل جایگزینی خیلی مهمه که من بذارم خودم رو جا طرف و ببینم چی دوست دارم براش بخوام. با بچه هاتون هم کار بکنی. یادتون میاد بچگیتون؟ اگه آقاتون محلتون نمیذاشت چقدر سخت بود؟ اگه مامانتون نمیفهمید شما چی میگید چقدر سخت بود؟ حالا بفهمید بچهتون گاهی یه چیزی میگه ما متوجه نمیشیم. بنابراین خودتون رو جاش بگذارید. تربیت کودک در کودکی آسونه، یه کمی که بزرگتر میشن سخت‌تر میشه. مثلا ببینید بچه ها تا کوچیکن پدر میاد خونه، مادرم با بچه هست، مادر به بچه محبت میکنه، بابا هم محبت میکنه، ولی محبت ای دوتا یکی نی. مامان بچه رو وقتی میخواد محبت کنه نازش میکنه، موهاشا شونه میکنه، دست میکنه تو کمرش، بدنشو میخارونه، میمالونه، ایجوریه. بابا نه، بابا میدوه دنبال بچه دور اتاق، پدر سوخته، او بدو ای بدو. اینم محبته، اونم محبته. بیشتر پدرها فیزیکی با بچه ها برخورد میکنه، مادرها بیشتر عاطفی احساسی برخورد میکنه. مثلا پدر یه دست بچه میگه ده دور دور اتاق میچرخون، مامان حتی داد میزنه نکن، دستش رک برک میشه، در میره، مثلا میخوره زمین، میخوری زمین. ولی این نوع محبت پدره دیگه. بچه متوجهه که باباش دوستش داره، ننشم دوستش داره، هر دو دارن یک کار میکنن به دو شکل، شکل محبت پدر با شکل محبت مادر، دو رقمه، ولی هر دو محبت. وقتی بزرگتر میشن گاهی مشکل میشه، پدر مادرها خوب بلد نیستن. مثلا الان مامان گفته که زور میای خونه، یادت باشه یه مقدار مثلا یه کاسه ماست بخر و بیا. داداشت زور میاد اینجا مهمونی، مهمون داریم و دست شما نکنی، کنار سفرمون ماست هم باشه. میگی باشه، زور میاد یادت رفته، میری تو کوچه گرفتاری دیگه، بعد زور میاد یادتون رفته ماست رو بخرید، میاد خونه، خانم میگه ماست کو؟ اه؟ یادم رو. آنان شما صدا میزنی حسن بابا بودو یه کاسه ماست بگیره بیا. دیدید مامان چی کار میکنه؟ نه 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 نه، بچه هم خسته است، یا الان میره یه ماشین میزنه بهش، خودت برو بستون. این خیلی بده. چی تو شد؟ با این کار دارم به بچه‌ام نشون میدم که من یه چیزی میگم، مامانت یه چیزی دیگه میگه. نباید مامان اون موقع بگه که نه بچه‌ام خسته است، و بگه برو ماستو بسون، به شما بگه میترسم ماشین بهش بزنه، دستش بگی ببرش اونور خیابون، ولی ماستو باید بره بگیره چون بابا گفت. یا گاهی مادر به بچه چیزی میگه، بابا مخالفت میکنه، اشتباه. شما باید تنهایی با هم دیگه حرفاتونو یکی کنی. مرد با زن باید یه وقتی رو برای صحبت کردن با هم داشته باشن. برای که همه گاهی میری سه شیفت کار میکنی که پول بیاری خونه. پول چی چیه؟ حالا بعضی ها گولمون زدن، آه با پول میشه رو سیبیلی شاه نقار خونه بسازی و نه آقا، پول کاری ازش نمیاد. گاهی از اوقات خانم یه جو محبت میخواد از شما، شما یه کسی میخواد که احساس کنی پشتته. این باید بنشینید با هم دیگه حرف بزنید، مرد و زن، همین عبادته. نگاه مهربانانه مرد به زنش عبادته، نگاه مهربانانه زن به شوهرش عبادته. ما این رو عبادت نمیدونیم، در چه عبادت؟ لبخند او به شما عبادت. اینه که باید با خانم بفهمید چجوری ارتباط برقرار کنه. خانم هم باید بفهمه با شما چجوری ارتباط برقرار کنه. خیلی نچسبید به این که حتما سه شیفت کار، نه، مرد یه شیفت خوب کار کنه، دو شیفتش باید بذاره برای کارا دیگه، تو روایات هم هست، یه شیفتش باید بخوابی، تو 24 ساعت 7 ساعت باید بخوابی، 7 ساعت هم باید کار کنی، میشه چند ساعت؟ بقیه شو باید چی کار کنی؟ بقیه شو باید تقسیم کنی، یه بخشش بشه عبادت. عبادت واقعا مثل همین نماز خوندن، عبادت، نماز جمعه، قرآن خوندن، تلاوت قرآن، نماز شب خوندن، وقت میخواد. یه وقتش رو بذاری برای تفریح سالم، ورزش، ورزش کنی، بدوی، مخصوصا شما که پیرمردی، ورزش بخوای، از بین میری، قندتون میره بالا، فردا میمیری، قلبتون خراب میشه، کلیتون خراب میشه. بعضی از بزرگان ما مثل مرحوم آیت الله انصاری همدانی، حاج جواد انصاری همدانی که بسیار بزرگ بود در عرفان، روزی یک ساعت فقط راه میرفت، با راه بریم، خدا رحمت کنه آقای بهجت، هر روز یک ساعت سه روب راه میرفتم، اصلا میگفتنم به ما برید راه برید نشینیدی، مثلا الان این ماشینا که اومده و صندلیا که اومده و اینا بعد بارمون میاره، نه آقا پاشو بودو راه برو، عرق بریز برات مفیده، خب یه وقتی باید بره برای کوهنوردی بگذاری، یه وقتی برای پارک بگذاری، بچه تو دستش بگی ببر، اصلا برید با هم بنشینید یه مقدار یه گوشه حرف بزنی. من یادم یه آقایی یه ازدواج دومی داشت، بهش گفتم شما چرا زن دوم گرفتی؟ گفت به خاطر اینکه دلم خواست یه گوشی باشه که فقط یکم به من گوش بده، من نداشتم هم چیزی، من زن دوم نگرفتم برای چیز دیگه جز اینکه این خانم میشینه گوش میده به مگاهی از اوقات نداریم اینا را، در حال که در اسلام هست. وقت مرد با خانم باید حرفاشون رو یکی کنه، پسره زن میخواد، بابایه میگه آره، ننهه میگه نه، این وسطه گیر افتاده. حالا اثرش چیه؟ اثرش اینه که میفهمه که این آقا ننه مدیر نیستن، مدیریت شما رو دیگه نمیپذیره. شما نگفت تو کشورم همینطور، تو مسائل سیاسی هم همینجوره، اگه فرض کنم مقام معظم رهبری یه چیزی دی بگن، رئیس جمهوری یه چیز دیگه بگه، رئیس مجلس یه چیز دیگه بگه، شما چی میگی؟ او چی کار میکنی؟ حرفتون یکی باید باشه، بلکه یه رهبری باید باشه. تو خونم همینطور، او میگه شما میگید، آخرش باید به یه توافق برسه. حالا یه چیزی بگم اینجا، گاهی از اوقات به توافق نمیرسید، شما چی کار میکنید؟ یکی دوتا جواب بدن، من آبم هم بخورم. اگه خانم چیزی گفت، شما چیزی گفتید، به توافق نرسیدید، چیکار میکنید؟ نه او قبول کرد حرف شما رو، نه شما قبول کرد حرف اون رو، چجوری؟ بارکالله دیگه، خدا پدرتون رو بیامرز دیگه. چی؟ کوتاه میای؟ مردا کوتاه میای؟ یا بستگی داره کی کوتاه بیا، چی زورش بیشتر باشه. خب ببینید وقت چی میشه، بالاخره اگه خانم ضعیف باشه هر رو او باید کوتاه بیا، اگه شما ضعیف باشی هر رو شما باید کوتاه بیا. خب این چی دوش در میاد، بعد چند وقت شما احساس میکنید خب چی شد، اونم هم همینطور. پس راش اینی، ای آقای بزرگوار درست میگه، میفرماد که یه کسی رو به عنوان حکم تو زندگی قرار میده، حتی زن و بچه ها، پسر دختراتون که میخوان زن بگیرن یا شوهر بگیرن، یکی از چیزایی که باید هم اول بگذارن، من این کارو کردم خیلی هم به دردم خورد، وقتی که ازدواج خواستیم بکنیم من به خانم گفتم که ببین یه جاهای با هم حتما اختلاف نظر پیدا میکنیم، طبیعیه، من با داداشام اختلاف نظر دارم دیگه، شما چه هست یه غریبه از یه محله دیگه و یه کس دیگه و یه زندگی دیگه، خیلی جاها به هم میخوریم، چیکار باید کرد؟ خب نمیشه که تو بگی من بگم، تو بگی من بگم، من بگم تو بگو، آخرش دعوا میشه که هر چی زورش بیشتره او ببره. یه نشد کشتی که نوغم بگیریم. پس چیکار باید کرد؟ قرآن میفرماید اگه بینتون اختلافی پیش اومد، فجعلوا حکما من اهله و حکما من اهلها، یه حکمی رو قبول کنی. من به خانم گفتم ببین من 3 نفر رو قبول دارم تو زندگی، هر وقت اگه ایرادی پیش اومد اختلافی، حتی تو یه جای رسیدی به بنبست مونی هیچ کاری نمیتونی بکنی، به من میگی نمیپذیرم، من حرف 3 نفر رو به عنوان حکم میپذیرم که میریم به این 3 تا میگیم هر کدومشون شما خواستی، هر چی گفت همون عمل میکنه بدون استثنا. گفت کی؟ یک جای آیت الله بهجت، من شاگرد ایشون بودم، هر چی بگن من قبول دارم. دوم آیت الله علامه مصباح، هر چی بگه من قبول دارم 100%. میریم میگیم یا تو میگی یا من، فرق نمیکنه. آیت الله مظاهری، من شاگرد این 3 تا بزرگوار بودم، عمری باشون زندگی کردم، مکروه ازشون ندیدم، قبول دارم هر چی. خب یه جای اختلاف پیش میاد و این تو زندگی هست، یه جایی هم حل میکنیم با هم دیگه، خیلی خوب حل میکنیم. خیلی جاها حتی لازم نمیشه شما مراجعه کنی به او. میدونید چرا؟ خودتون میفهمید اشتباه کردی. مثلا فرض کنید بعضی مردا تو خونه گاهی شوخی خیلی میکنن که آره میخوام یه زنی دیگه بگیرم و از این حرفا و اینا. فرض کن حکم داشته باشی، وقتی یه مقدار گفتی، خانم میگه که خیلی خوب طوری نی، میخوای بگیری؟ میریم پیش آقای بهجت، میگیم هر چی گفت. شما چی میگی؟ نه 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 ولش کن، میدونی بعده بابا، بی خود میگی تموم میشه. خیلی چیزا اینجور میشه. ما تو آمریکا که بودیم سال آخر، ما امتحان دکترا داده بودم، قبول شده بودم، مدرک ما رو نمیدادن، گفتن 6 ماه فرایند اداریش طول میکشه تا مدرک بده. تو همین هیروبیر مهدی ما اومده بود 2 سال ایران و خواسته بود طلبه بشه، داشت درس میخوند. مامانش ناراحت بود که من دلواپس مهدی هم، این سینوساش چایده، وقت میره میشه عقب وانت، میره اصفهان، رفته مامان جون رو ببینه، بدتر میشه اینا، پاشو بریم. خب بایزه ما مدرکم، نال صبح بود موقع صبحانه، ایشون گفتش که پاشید بگم مدرکم بزنم، 8 سال کار کردیم، 10 سال کار کردیم، خب مدرک بهمون بدن، 6 ماه صبر کن بریم ایران، بعد بهمون نمیدن، ما میگیریم و میریم. اگه من امروز مدرکمو گرفتم فردا میریم. گفت نه من ناراحت بچه‌مم. حالا تو همون موقع مادر خانم ما خبر اومد، سکته کردن. خانم گفت ببین آخه ننمم فلان، پاشو بره. باز ادگاهی میگن سپلش داید و مهمان عزیز آید و زن زاید و مهمان عزیز آید. دیدید گاهی یه پشت کله هم چند تا میاد. یه رفیق ما داشتیم در یکی از ایالات دیگر آمریکا، رفته بود این مسافرت رو، برگرده وقتی آمده بود فردا صبح دیده بود در خونش بازه. یعنی چه در بازه؟ اومده بود تو در اتاق بازه، در حال بازه، دخترش افتاده و تیر خورده تو سرش، پسرش تیر خورده تو سرش، خانومم هم اونجا افت. هر 3 تا بچه‌شو با خانومشو کشته بودن و رفته بودن، هیچ کم گردن نگیره. این خبرش به ما رسید، ما به خانوم گفتیم مواظب خودت و بچه‌ها و اینا باش، یهو الکی جونمون رو ندیم و اینا. یه بابایی هم تلفن زده بود به من که من عاشق شما و اینا، باید منو بگیری. یا گفتم من زن دارم، کسی هم نمیگیرم، حال این کار هم ندارم. اونم گفته بود که گفتم من بچه دارم و اینا، گفت من زن و بچه تو میکشم، تهدید کرده بود ما رو. یعنی ببین همه اینا یهو افتاد پشت کله هم. خانم میگه بابا تو رو به خدا دست بردار، بیا ویلکم بریم اصلا. خب شما باشه چیکار میکنی؟ شما ناراحت میشی برای کارت، اون ناراحته برای کارت، اونم دروغ نمیگه، خب اونم درست میگه. وقتی حکم داشته باشی راحت میشی. گفتم عزیزم همین الان به یکی از این 3 تا بزرگواران تلفن بزن، قضیه رو بگو، بگو این مدرکش مونده، خلاص میشه. گفتم بزن به این آقایون بگو یه هنچه قصه ای داریم، بهش میگم بریم، میگه صبر کن 6 ماه تموم شه بریم، من میگم بریم. من هنوز عبارت که به خانمم گفتم یادمه، گفتم به ولای علی اگه یکی از این بزرگوارو گفتن بیا ایران، صبح بلیط میگیریم میریم، همه چی درد میکنه. اگر هم گفتن بیشین سر جات، تکون نمیخوری، بیشین کار داریم. خب زهر اومدم خونه، دیدم ایشون چی، زنها خیلی صبورن، یه تحمل بچه گنده میکنن تا صبح 20 بار بچه بیدار میشه، مامان بیدار میشه، شیرش میده، میخوابه، یه بارش هم شما بیدار نمیشی. درست نمیگم؟ حوصله داره. زور ما میایم سر سفره، دیدیم خانم هیچی نمیگه. یعنی چی؟ حتما تلفن زده گفتن بشین سر جا. نمیگه، نمیگه، ناهار خوب گفتم ببینم. شما تلفن زدید؟ گفتن نه. نزدی؟ نه. پس چی شد؟ خب من میدونم به هر کدومشون بزنم میگم در خونه میترسی؟ در خونه صف قفل کن. برای بچه‌هات میترسی؟ بچه‌ها رو نگذار برن تو کوچه. هر چی من بگم یه جواب میدن. میگه بابا 6 ماه کار کرده، 10 سال کار کرده، میخوان مدرکشو بگی تا نگیره نه. یعنی ببینید قشنگ چیزی که اون موقع تو بحران متوجه نمیشه، الان همین که شما رفتی خودش حتی نیازم نیست تلفن بزنه، قشنگ میفهمه که کار نباید بکنه. بنابراین یکی از چیزایی که تو زندگی خیلی کمکه براتون همینه که آقای بزرگوار فرمود حکمی رو بگذارید که اگه واقعا دختر پسر با هم یه مثلا فرض کن آقا ما تو خیش قمون یه بزرگتری داریم عاقل ماست، به اون مراجعه کنید. بچه ها آقا محله میرون خدمتش، هر چی گفت نه تو نه من دیگه، بکش بکش نباشه که هر کی زورش بیشتره یا بد اخلاقی بیشتر میکنه برنده باشه. خب اونی که میخواستم بگم اینه که بحث طول نکشه، بحث ای بود مرد و زن نوع تعاملشون با بچه ها فرق میکنه. مرد فیزیکی برخورد میکنه معمولا، خانم ها احساسی عاطفی. ولی باید یک چیز از توش درآد، میکنه دوست دارم بابا، اونم مادرش بهش القا کنه برسونه که ننه دوست دارم. اگر به اینجا نرسه و اینها دوگانه عمل کنن، مرده یه چیزی میگه خانم رد کنه، خانم یه چیزی میگه آقا رد کنه، میدونید چی میشه؟ همینی که به سر بعضیمون اومده. بچه ها میفهمن که ای بابا ننه مدیریت خوبی ندارن، پناه میبرن به بیرون تو کوچه. وقت تو کوچه اگر بچه ها حزب اللهی باشند و به اصطلاح بچه های مقاومت باشند و بسیجی باشند و نمیدونم انقلابی، اینم میشه انقلابی. اگه بچه ها اهل هروئین و ورق و نمیدونم عرق و زرورق و این آتشخالا، اینم میشه اهل این حرفا. و بعد شما میگید چرا بچه هم رفته؟ خب بیرونش کردی. چی بیرون کرد؟ خودتون و خانم دوتایی با هم زوچیدید به قول ما استانی، با هم دیگه هی دعوا کردید، هی اختلاف و اختلاف هم نشون دادید. بچه های پی برده شما صلاحیت ندارید. مسئولین وقتی تو کشورم با هم دعوا میکنن، بچه ها به آمریکا و اینا نظرشون میره که ببینید بچه ها آرام آرام میرن تو سایت ها و هی فرار میکنن از بعضی از ماها به خاطر اختلافات کشکی بعضی از ماهاست که نمینشینیم پای وحدت، پای پرچم. اگه پرچم ولی فقیه رو بلند کردیم و هممون گفتیم حرف حرف آقا، خط قرمز خط قرمزی که آقا گفت، هیچ جوانی ول نمیکنه بره. اما اگه نه، آقا یه چیزی گفتن، رئیس جمهور محترم یه چیز دیگه فرمودن، رئیس مجلس یه کاری دیگه کردن، خب چی میشه توش؟ همه پراکنده میشن. پراکندگی بالا پراکندگی بیشتر پایین میاره به شکل طبیعی. وقتی تو خونه شما و خانم با هم دیگه نمیتونید درست تعامل کنید، شک نکنید بچه ها دیگه با هم تعامل نمیتونن بکنن. خواهره برادره رو نمیشناسه، برادره خواهره رو احترام نمیکنه، اصلا خراب میشه. لازم نیست چوب برداری بچه تو با کتک بندازی بیرون از خونه. نوع رفتار آدم بچه ها رو بیرون میاندازه. اینو دقت کنید، باید بچه ها احساس کنن پدر مادر با همه. امام حسن امام حسین کشتی میگرفتن با هم دیگه، حضرت زهرا نشسته بودن، حضرت امیر نشسته بودن، حضرت پیامبر نشسته، حضرت رسول تشویق میکرد امام حسین، او یکی تشویق میکرد او یکی ها. حضرت زهرا بعد به رسول خدا گفتن یا رسول الله، شما من میدیدم که دارید امام حسن رو تشویق میکنید و امام حسین تشویق نمیکنید. فرمودن که بابا دیدم جبرئیل داره حسینمو تشویق میکنه، گفتم حسنم تنها نشی. ببینید قشنگ توازن درست میکنه. ما گاهی از اوقات پسرمون نشسته چون بعض اون پسر دوستی، حالا مامان دختر زاییده، اصلا بی‌اعتنایی میکنه، محل نمیذاره. اینا اسلامی نیست. دختر پسر هر چی هست باید بوسید رو چش گذاشت، نعمت خداست. مادرش مخصوصا خانوما رو موقع زایمان دوستان خیلی باید توجه کرد، چون اون موقع خیلی ضعیف میشه، خونریزی های زیاد داره، هورموناش ترشحش یه ترشحات خاصی، یکی رو داره نوم میده تو شکمش. این باید حواسو داشت، اگه نداشتی باشه بعد مبتلا به افسردگی میشه، خودتون سرد میخوره. باید یه 7-8 سال هی روانشناس، فایده هم نداره. باید برسید به زنتون، به بچهتون وقت بگذارید براشون. بعضی مون اگه بپرسن ازت که آقا بچه کلا چندومه نمیدونه، من دیدم یه تو یه جلسه بپرسی که آقا بچه کلا چندومه، خانومش صدا میزنه میگه مثلا زهرا خانوم کلا چندومه، تو باباش یعنی نمیدونی چندومه، یه بار نرفته مدرسهشون، اصلا نمیدونه کجاست. اشتباه، دخالت کنی، ورود کنید با خانم، با هم دیگه، هم او هم او، این هم پدر دارد هم مادر دارد. اینطور نیست که بگی فقط پدر دارد، نه، یا فقط مادر دارد، نه خیلی، هر دو رو میخواد. خدا که شما رو نگه داشته، بچه هایی که یتیمن رو خدا کمک کنه، بچه های شهدا رو خدا کمک کنه. بچه های شهیدی داریم، میگو شبهایی که میخواد بخوابه، میاد میخوابه تو بستر باباش تا صبح. اصلا من نمیم بچه ها چجوری آروم کنه. حالا شما پدری عزیزم، پدری کن، مادری مادری کن، و با هم دیگه تعامل کنید. نقش تعامل طرفینی دوتایی با هم دیگه بچه ها رو جوری میکنه که رهبری شما رو تو خونه بپذیرن، مادر رو بپذیرن، و باید بپذیرن. اگه نپذیرفتن میرن تو کوچه. خود یه تو کوچه بستگی داره که آیا کوچه مون کوچه خوبی باشه یا کوچه بدی باشه. اگه بد باشه بچه ها از دست میرن. من دارم بعضی ها میگم آقا ما نماز خونیم، همه اون بچه همون نماز نمیخونن. آقا ما همه اون انقلابی هستیم بچه ها. من علت اصلیش رو میگم الان دیر اومدی، قبلا باید میومدی که بگن که بچه ها رو بیرون نیندازی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت رو، یکی از آقایون طلبا خدمت ایشون رسیده بود و گفتش که آقا من اومدم خودسازی کنم. فرموده بودن چی میخونی؟ گفت سیوتی. سیوتی سال دوم طلبگی میخونن. ایشون فرمودن که برو دیرو بیا. یعنی چه؟ یعنی دیر اومدی، برو دیرو بیا. برای تربیت بچه هاتون بپایید بهتون نگن برو دیرو بیا، هواشون رو بیشتر داشته باشید. وقت بعد شما نگاه کنید اهل بیت تربیتشون رو. علی اکبر امام حسین مادرشون به نسل تقریبا ابو سفیان میرسه، ولی امام حسین جوری تربیتش کرده که حسین رو بر همه مقدم میکنه. میفهمه، میدونه. مادرش همینطور. اینا مهمه، کم نگیرید. زندگی نسل آینده و بچه هاتون رو کم نگیرید، خودتون زندگیتون رو کم نگیرید. خب بس، من بیشتر خستتون نکنم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. من اخیرا متوجه شدم اینکه اینقدر روز اربعین دل میبره از همه چرا. رسیدم به اینکه روز اربعین رأس مبارک ابا عبدالله الحسین به کربلا برگشت، یعنی امام سجاد سر آقا ابا عبدالله رو روز اربعین به بدن ملحق کرد. و ای که دل هممون میره. خیلی ها من دیدم وقتی میگه نه امسال نمیرم کربلا، اما صبر کن یه کمی، هر چی نزدیک میشه دل آدم چیز میشه. من تا دیروز گفتی نمیام، آره ولی نمیتونم. و این مال اینه که وجه الله به خاک رفت در این روز. این روز رو حتما قدر بدونید، حتما قدر بدونید. من سه تا سلام کوتاه میدم و چون بده که بدون ذکر مصیبت بیام پایین، سه تا سلام به امام حسین میدم، هر سه تاش ذکر مصیبت. السلام علی الشیب الخضیب، سلام بر اون محاسن خضاب شده، السلام علی الخد تریب، سلام بر اون گونه های خاک آلوده، السلام مقروع بالقضية، سلام برون لبدندانی که با چوب خیزران یزید چو مزن بر لبان اچان حسین جان، حسین حسین آرام جانم، حسین آرام جانم، السلام علیک یا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين. نسألك وندعوك يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. خدایا به درجات شهدا و امام عزیز بیفزا، شهادت در راهت نصیبمون بگردان، زیارت اربعین ابا عبدالله روزی غممون بفرما،
ظهور امام است بر ما منت بگذار، رهبر عزیزمون از هر بلا حفظ کن، بر توفیقاتمون بیفزا، دولت مردان مسئولین ولایت مدار قرار بده، شر استکبار جهانی و صهیونیست‌ها به خودشون برگردان، نسل ما فرزندان ما از بهترین یاران مهدی انقلابی قرار بده. اللهم صل علی محمد و آل